بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مرحوم نائینی در تعدد الشرط و تعدد الجزا برخلاف مشهور متأخرین قائل به جمع به واو شدن بین این دوتا شرط، که نتیجه جمع به واو این می شود که قصر و جزا فقط در جایی است که هر دو علامت باشه، هم خفای اذان هم خفای جدرا، و در نتیجه اگر هیچ کدام نباشه یا احدهما باشه در اون سه صورت دیگر قصر نیست. این سخن مرحوم نائینی بود. گفته شد که این کلام ایشون به دو بخش عمده تقسیم می شود، که یک بخش آن این پایان کلامه که بعد از این که میگه تعارض بین دو دلیل هست و نتوانستیم این متعارضین را در این حالتهای میانه بهش تمسک بکنیم، میریم سراغ براءت، و براءت میگه که اینجا جمع به وا. این بخش دومه که ما ابتدا هم همین رو داشتیم بحث میکردیم. بخش اول هم اینه که حالا چجوری این تعارض درست میشد اونها که بعد عرض میکنم. در خصوص این بخش اخیر کلام ایشون عرض کردیم که ظاهر کلام ایشون اینه، حالا یه خود مستبعد میدونه انسان این را، ولی ظاهر کلام ایشون طبق اونچه که مقررین به ایشون نسبت دادن اینه که با اصل عملی میخواد اون نتیجه جمع به واو را بگه، نه اینکه ظهور کلام را به جمع به واو درست بکنه. نمیگه ظهور داره کلام، یه جا گفته اذا خفی الاذان فقصر، یه جا فرموده است اذا خفیت الجدران فقصر. ما ظهور را میگیم اینه که یعنی اذا خفی الاذان و خفیت الجدران، نه اینو نمیگه. میگه این دوتا ظهورها در اونجایی که اذان و جدران هر دو مخفی بشه، اون قدر متیقنه از هر دو استفاده میکنیم، اونجا تعارضی ندارن. اما در حالتهای میانه میگه تعارض داره، حالتهایی که تکه یا اینه یا اونه، تعارض داره، تساقط میکنه. بعد رجوع به براءت میکنیم، این آدمی که چشمش دیوارها را میبینه ولی گوش او اذان را نمیشنود، او بالعکس گوش او اذان را میشنوه ولی چشم او دیوارها را نمیبینه. برای این دو گروه میانه میگه این اذا خفی الاذان و اذا خفیت الجدران کارساز نبود، تساقط کرد. حالا نمیدونه تکلیف او قصر یا قصر نیست، براءت از این تکلیف. خب براءت از این تکلیف معناش اینه که فقط کجا تکلیف به قصر داره؟ اونجایی که هر دو باشن، اگه یکی از اینا باشن نداره، این میشه همون جمع به واو. نتیجه اصل عملی در عمل جمع به واو، نه اینکه ظهوری در کلام باشه. این ظاهر اونیست که حالا بهشون نسبت دادن. البته میشه حالا یه تفسیر دیگه بعد عرض میکنیم گفته بشه، ولی حالا اون داستانی داره که بهش خواهیم رسید. خب گفتیم که اولین مقام بررسی کلام ایشون طبق اونچه که در محاضرات و کلمات ناقدین آمده اینه که همین فرض میگیریم اون حرفا درست، این دو جمله تعارض میکنه، تساقط میکنه در این حالتهای میانه، و ما باید بریم سراغ اصل عملی. خب شما میگید براءت. اینجاست که ما چند مطلب اساسی را عرض کردیم و باز هم تکرار میکنیم و تکمیلش میکنیم. این چند مطلب اساسی این بود که قانون ما در مقام تعارض دو دلیل این است که قبل از اون که سراغ اصل عملی بریم، بریم سراغ عام فوق، و عام فوق هم اگر مشکل پیدا کرد باز عام فوق فوق باید ببینیم، و اگر در این مراتب دلیل لفظی در رتبه یک یا رتبه دو یا حتی گاهی رتبه سه چیزی بود باید به اون تمسک بکنیم، اگر نبود برویم سراغ اصل عملی. خب اگر این باشه شما اینجور که تفره بریم سریف بریم سراغ اصل عملی، این درست نیست و اون مراحل رو با طی بکنیم که دیروز عرض کردیم. اولین مرحله اینه که ببینیم عام فوقی در باب مسافر ما داریم یا نداریم. این متوقف بر این بود که چند مقدمه بود بگیم که در بنابر بعضی مبانی ما داشتیم، در صورتی که ما بگیم یا عام فوقی به نام المسافر و یقصر داریم، مسافر هم اینجا شامل این می شود و شبهه مفهومیه نیست و شبهه مصداقیه هم که اصلی نفی مسافر بکنه اونم نیست. اگه این سه تا مقدمه جمع بشه اون وقت گام اول اینه که به اون المسافر و یقصر مراجعه بکنیم. این قدم اول. پس قدم اول این است که ببینیم عام فوقی در باب مسافر داریم یا نداریم، چون اون مسافر وقتی که به خفای اذان و جدران برسه اونجا دلیل داریم که دیگه اونجا حتما صادقه، اما و اونجایی هم که هیچ کدام نشه اونم دلیل داریم چون مفهوم اون رو نفی میکنه، اما در این حالتهای میانه بیدلیلیم چون مفهوم ها ساقط شد. خب بیدلیلی هستیم، اولین کاری که باید بکنیم عام فوق ماست، اگر المسافر و قصر بود به اون تمسک میکنیم. منطور تکرار میکنم که در این گام اول وقتی میتوانیم به المسافر و قصر مراجعه بکنیم که آی خوی اینجا میفرمان که سه تا شرط جمع بشه. خوب دقت کنید، یک، داشته باشیم دلیلی که مطلقا بگه المسافر و قصر. دو، مسافر شمول مسافر نسبت به این فردی که یا دیوار رو نمیبینه یا اذان رو نمیشنوه مفهومیه نباشه، شمول مفهومیش روشن باشه، شبه مفهومیه در اینجا نباشه. سه، این که از نظر مصداقی هم شک مصداقی نداشته باشیم که استصحاب اینجا بیاد بگه این مسافر نیست. نه، اصل این که مفهوم مسافر عرفاً صادقه این معلوم باشه. اگر صدق مسافر اینجا صغرویاً تمام شد، کبرای المسافر و قصرم داشتیم، فرمایش آقای خویی اینجا نباید بریم سراغ براءت از وجوب تقصیر، بلکه باید بگیم که وجوب القصر. این گام اوله با این شرایطی که گفتیم. اگر این گام اول باشه در اینجا اصل عملی شده، نتیجه شده واو یا او؟ نتیجه شد او، نه نتیجه واو. برای اینکه میگه این آدمی که یکی از این دو علامت هم داره دلیل المسافر و یقصر، میگه که اینم یقصر. اونی هم که دوتایی رو داره اونم که دلیل خاص اینجا داریم که یقصر، پس این سه صورت میشه یقصر. نتیجه شد او اگر این گام اول رو برداریم، منتها با این مقدمات دیگه، هم باید بگیم مسافر بر این صدق میکنه صغرویگن، همین که از نظر کبروی هم المسافر و قصر یا عام اینجوری داریم. اما گام دوم، اگر کسی در یکی از این دو سه مقدمه وامانده مشکل پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی یا گفت که آقا ما عام می نداریم که بگه المسافر و قصر، خب دستش از این عام کوتاه میشه، یا اینکه عام داریم ولی مسافر نسبت به این دو مورد شبهه مفهومیه داره، خب بازم به عام نمیشه تمسک، یا اینکه سه، عام داریم شبهه مفهومیه نداره، مفهوما واضحه ولی از نظر مصداقی من این نمیدونم که مسافره یا نه، و عرض شود که در اینجا گیر کرد. اگر در یکی از این سه ام گیر کرد و نتوانست المسافر و استصحاب مثلا عدم سفر داریم، ولی زا باز المسافر و قصر اینجا نمیگیره، اگر یکی از این سه حالت را پیدا کرد دستش از مرحله اول کوتاه میشه سلام علیکم، یعنی عام بالایی اینجا نیست. خب بسم الله میاریم گام دوم. گام دوم چیه؟ ببینیم بالاتر از این یه عامی هست که از لفظی تعیین تکلیف بکنه. بله، اگر گفتیم عام بالاتری اینجا وجود داره و اون عام بالاتر چیه؟ گام دوم میگیم عام بالاتر اینه که اصل در نماز اینه که تمام خونده بشه. این اگر باشه، اینم البته متوقفه بر اینه که عام اینکه از صلاتو فی تمام یا یتم الصلات مگر جایی که استثنایی بهش بخوره. اگه این عامی باشه، چون استثنایی اینجا ثابت نشد، ما رجوع به عام فوق میکنیم. این مرحله اگه باشه، اون وقت این با نظر ناینی البته انطباق پیدا میکنه، بدونی که چرا. برای اینکه عام فوق اینجا نمیگه یا قصر، عام بالاتر، درجه بالاتر در این گام بعدی میگه چی؟ میگه اصل در نماز اینه که تمام خوانده بشه، ولی این دو گروه هم نماز رو تمام بخونه. این نتیجهش میشه جمع به واو، اگر این رو داشته باشیم، که اینم مبتنیست بر این که اینجور عامی رو قبول بکنیم، که شاید اینجور عمومی بشه قبول کرد. اگر اون مرحله اول را ما بپذیریم که عام المسافر و قصر داریم تو روایات، نتیجه میشه جمع به او، نه عام بالاتر میشه، نتیجه جمع به واو میشه. اگر این دو مرحله نبود، اون وقت میاییم مرحله سوم که مراجعه به اصول عملیه است. ملاحظه کردید که اگر مرحله اول باشه او میشه، اگر مرحله دوم باشه واو میشه و نتایج فقهیش هم خیلی متفاوته. و اما اگر برسیم به اصل عملی، حالا تازه مرحوم ناینی اگر بگیم که ایشون که آمده سراغ اصل عملی، علتش اینه که اون عامای قبلی رو از نظر فقهی قبول نداره که اومده سراغ اصل عملی. اینجا هم برسه، اون وقت همونطور که دیروز هم اشاره شد، میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، اصل عملی چیه؟ این آقایی که آمده وارد مسافرت شده 500 متر 700 متر کمتر بیشتر آمده جلو، هنوز اینجور نیست که نه اذان بشنود نه دیوار ببیند، نه اذان نمیشنوه ولی دیوار میبینه، او بالعکس. این آدم شما میگید که دلیلی خاصی اینجا پیدا نشد، چون تعارض کرد، اذا خفیا که ساقط شد، هیچ عام فوق المسافر و قصر هم نداشتیم، یا شبهه مفهومی داشت و مشکل داشت، اونم هیچی میذاریم کنار. عام بالاتر هم نداشتیم، از این مراحل عبور کردیم، هیچی لفظی نداریم. حالا بسم الله، ما از این اصول عملی اینجا چه کار بکنیم؟ باز درسته این فرمایش شما که میگید که شک داریم که قصر بر او واجبه یا واجب نیست، براءت جاری میکنیم. حاشا و کلا، اصلا این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این آقای علم اجمالی داره، میداند که باید نماز بخواند، اما این نماز علم اجمالی داره، اصل نماز خوندن علم تفصیلی داره، اما اینکه چگونه بخواند علم اجمالیه، نمیدونه که باید تمام بخونه یا باید قصر بخونه. این علم اجمالی میگه هر دو رو جمع بکن، نه اینکه براءت جاری بکن. چرا؟ برای اینکه براءت از قصد در اینجا معارضه به چیه؟ به براءت از تمامه. مثل همه جایی که علم اجمالیه، شما وقتی که اگر شک دارید که این ظرف نجس است، میشود آشامید یا نه، براءت جاری میکنید. ولی اگه علم اجمالی داشتید که یا این نجسه یا اون نجسه، میگه هیچ کدومشو نخور. علم اجمالی مانع میشه از جریان براءت، برای اینکه براءت از این یکی معارض با براءت از اون دوتا، اون یکی، این دوتا براءت ها اصل ها با هم تعارض میکنن در اطراف علم اجمالی، و نتیجه میشه علم اجمالی میشه منجس. اینجا هم علم اجمالی داره به اینکه یا تمام است یا قصر است. براءت از قصر، خب منو میگم براءت از تمام، تازه براءت از تمامی خود برجسته تر هم هست، برای اینکه تمام یه تکلیف اضافه ای داره، رفع عن امتی ما لا یعلمون. خب این دوتا براءت ها با هم تعارض میکنه، و عرض شود که وقتی تعارض کرد، اینجا علم اجمالی میگه باید احتیاط بکنه، باید احتیاط بکنه. این از یک نظر. تازه حالا ممکنه کسی بگه که اصلا نوبت براءت هم اینجا نمیرسه، مثلا ما یه استصحابی داریم. اگر کسی وقت رسیده، نه به همیشه نیست، وقت نرسیده است و آمد بیرون، حالا باید نماز بخونه، اینجا قصر تمام علم اجمالی داره، حالت سابقه هم نداره. اما اگر و المسافر و حاضر و اینها هم که دلیل مطلقی نداریم که بخوایم موضوع را استصحاب اونا بکنیم، این آدم میره سراغ اصل عملی. اصل عملی هم اینجا چیزی نیست، علم اجمالی منجزه، باید احتیاط بکنه. اما یک صورت داره که اونجا به نوبت به اینام نمیرسه، استصحاب میاد علم اجمالی رو منحل میکنه، این صورت دومشه. کجا؟ این آدمی که وقت رسیده، ظهر شده، تکلیف نماز تمام بر ذمه‌اش اومده تو محل، حالا که اومده بیرون ممکنه کسی بگیم اینجا استصحاب حکمی جاریه و مثلا تبدل موضوع هم پیدا نشده. اگر اینجا کسی بگه تبدل موضوع پیدا شده، استصحاب فایده نداره، باز باید بره سراغ همون احتیاط. اگر هم تبدل موضوع بگه کسی حاصل نشده، میتونه استصحاب حکمی بکنه، بگه تا من تو اینجا 100 قدم جلوتر نمازی که باس بخونم ظهر و عصر تمام بود، حالا نمیدونم این مبدل شد به جور دیگه، نه استصحاب تمام میکنه. اینم در اینجا تمام میشه، اگر البته از مسافرت داره برمیگرده اونجا استصحاب قصر میشه، یعنی تو مسافرت بود تا جای 100 قدم جلوتر این نماز قصر اومد بر عهده‌اش، حالا که اومد در این حالت میانه نمیدونه مبدل به تمام شده یا نه استصحاب قصر میکنه. اگر جاهایی حالت سابقه ای وجود داشته باشه اونجا گاهی نتیجه استصحاب قصره، گاهی تمامه، تابع اینه که از داره سفر میره یا داره برمیگرده. اگرم نه استصحاب نبود اینجا به خاطر اینکه بعد از وقت اومد بیرون، و یا این که گفتیم این استصحاب مشکل تبدل موضوع داره، اگر یکی از این دو حرف زدیم وقت باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی اینجا براءت نیست، اصل عملی اینا اشتغال احتیاطه، چون علم اجمالی میگه احتیاط بکن. اینم باز میبینید که اگر سراغ اصل عملی هم بیاییم یا استصحابه یا اشتغاله، براءت نیست. خب تا اینجا بنابراین جمع میکنیم، ما دو اشکال به مرحوم نائینی میشه اینجا وارد کرد. یک اینکه آقا جان شما اگر دستتون از اذا خفیه ها کوتاه شد، اینا رو گفتید تعارض میکنه، کنار میگذاریم، فوری نروید سراغ براءت اصل عملی. دو مرحله دیگه قبلشه، عام فوق در مسافر، اگرم نه عام در اصل نماز. اونا ببینید چی میگی؟ این یک، پس مستقیم تفره رفتن اونجا، این اولا. اشکال دومم اینه که تازه اگر دستتونم از این عام هام کوتاه بود به اصل رسیدید، اصلم اینجا هیچ کدومش حرف فرمایش شما رو نمیگه، یا استصحاب، که البته استصحاب یه جاهایی میگه تمام، یه جایی میگه قصره، گاهی او میشه گاهی واب میشه، این حالات فرق داره. و اگرم استصحاب نباشه بازم اشتغاله نه براءت، چون علم اجمالی اینجا وجود داره، که اشتغالم که دیگه جمعه دیگه، میگه هم قصد بخون هم تمام بخون، مادامی که در این شرایطی. بله اگر وقت هست و رفتی جلوتر اون ابی نداره، دلیل تعیین تو رو، تکلیف رو تعیین میکنه. اگه داری برمیگردی میرسی به وطن میگه تمام، اگر هم داری میری میرسی به جایی که دیگه هیچی نمیبینی و چی نمیشنوی، اونجا میگه قصد. ولی در این شرایط میانه اگر بخوای بخونی یا اگه وقت تنگ باشه، این تابع اینه که استصحاب جاری باشه یا نه. اگه استصحاب باشه گاهی میگه قصد گاهی میگه تمام، تابع اینه که داری میری یا برمیگردی. اگر هم استصحاب نباشه اون وقت بازم براءت نیست، اشتغاله. پس این براءتی که شما میگید هیچ جا مصداق پیدا نمیکنه. البته این نمیگیم هیچ جا مصداق پیدا نمیکنه، یه جایی ممکنه تکلیف جوری باشه که مصداق پیدا بکنه، اونجایی که اینجور نیست که حالا عم داره بین قصر و تمام باشه. بله فعل جمله در بعضی موارد میتواند این براءت جاری بشه. این عرضی است که در واقع میشه به مرحوم نائینی گفت. اشکال دیگری هم که مرحوم نائینی میشه کرد اینه که شما حالا آمدید همه این داستان تعدد شرط و تعدل جزا که یک کبرای کلی است و در فقه موارد زیاد دارد، همه اینا رو شما جمع کردید تو این مثال، همشو دارید بر سبیل این مثال میچرخونید، در حالی که خب نباید آدم تو بحث اصولی همه رو به یه مثال بند بکنه. خب ممکنه این مثال‌های دیگری باشه که اصلا جای براءت نباشه، یا جای براءت باشه، جای براءت باشه. و عرض شود که به این شکل میشه شکرد. البته یک کمی بخوایم ازشون دفاع بکنیم اینه که ایشون ممکنه کسی بگه که اتفاقا ایشون دقیق داره حرف میزنه، یعنی کار به مثال نداره، داره فرض میکنه که شرطی، جمله های شرطیه داره یه تکلیف جدیدی رو میاره به عهده مکلف، یه تکلیف رو میاره، نه تکلیفی که مثل قصد و تمامه که دعالت داره دو اینها، یه تکلیفی رو داره میاره به عهده مکلف که مثلا اگر این کارو کردی کفاره بده، کفاره‌ای که میدونیم یکی هستا، نه اینکه دو تا جمله دو تا کفاره بیاره. و عرض شود که در این جایی که یک تکلیفه معمولا براءت جاری میشه. این نکته‌ای که الان دارم میگم یه دفاعی است از مرحوم نائینی. این تا اینجا ما این مثال را توضیح دادیم و مراحلش رو گفتیم و اشکالات بهشون هم گفتیم. تنها چیزی که میشود یه نوعی به نوعی از نائینی دفاع بشه اینه که بگیم ایشون مفروض گرفته است، مفروض ایشون این است که یک جمله های شرطیه ای داریم که جزا واحده، شرط ها متعدده، تکلیفی هم که میاد مثل این تکلیف های عرض شود که قصر و تمام و دو تکلیفی و اینها نیست، یه تکلیف بسیطیه که آمده اینجا که و عام فوق اینها هم نداره. اگر این دو تکلیف تعارض بکنه ما باید بریم سراغ اصل عملی، اصل عملی هم براءته، یعنی غالبا اونجوریه تو ذهن ایشون که میگه مرجع براءت میشه، ولی حالا غالبا هم اینطور نیست، بلکه غالبا حالا مثالایی مثل همین نمازه که جور دیگری است و اینها، نمیشه خیلی با این هم فرمایش ایشون رو دفاع کرد. این تمام کلام در مقام اول و اینکه اگر دستمان از این دو شرط کوتاه شد و تعارض کردن، ما در مقام بعد از کوتاهی دستمان از اون با چه بکنیم؟ نائینی این فرموده، ولی ملاحظه میکنید که این خیلی ساده سازی مسئله است. اگر دستمون از این عدل هم کوتاه بشه همینجور بیان بگیم براءت و براءت هم یعنی جمع به واو، این خیلی ساده کردن یه مسئله است که این همه شقوق و فروع داره و در هر بحث فقهی یک اقتضایی داره، تو قصد و تمام اقتضایی داره. 10 تا مثال دیگه هم پیدا بکنید، همین الان بیارید اینجا بذارید جلو ما، همونجا خواهیم گفت که چقدر فروع و شقوق داره. به این سادگی نیست که بگید که براءت جاری کن برو، نه، هر جایی جا به جا مطلب و نکته‌ای وجود داره. این حالا یه خود جنبه فقهی هم این مسئله پیدا کرد که یک ممارست و کارورزی فقهی بود، براتون بد نیست. البته یادتون باشه که حالا ما این قصه ها که میگذریم به دلیل اینکه ما گفتیم این مفهوم شرط در غیر از جمله های انشائی در جمله های خبریه خاصی هم وجود داره، این قصه در اونها هم بعد ما با تطبیق بدیم، چون این در معارف و اینها هم اینجور جمله هایی داریم در معارف که اونجا هم با حکمش رو معلوم بکنیم که انشالله در پایان بحث.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.